شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. جناب آقای دکتر مصطفی رحیمی ازغدی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای دکتر، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی از خودتون بفرمایید؟ شما در چه سالی به استرالیا مهاجرت کردید و در حال حاضر به چه کاری مشغول هستید؟
خواهش می‌کنم. خیلی لطف کردید. من سال 2010 برای در واقع گذراندن دوره دکترا به استرالیا مهاجرت کردم و در دانشگاه ادلید مشغول به تحصیل شدم. یه چند سالی اونجا بودم که در واقع اون دوره دکترا تمام شد و بعد برای دوره پست دکترا به دانشگاه سیدنی رفتم، توی شهر سیدنی، و بعد از اون هم اومدم در واقع نورث کوینزلند، توی کوینزلند شمالی، و از اون موقع به بعد اینجا هستم. از سال تقریبا 2016 به عنوان لکچرر اومدم اینجا و بعد هم در واقع ارتقا پیدا کردم به سینیور لکچرر. حالا تو سیستم آکادمیک استرالیا چندین لول وجود داره، این لول دومه.
شما در دانشگاه جیمز کوک به تازگی پژوهشی رو در خصوص اینترنت آف Underwater Things انجام دادید و در این پژوهش اعلام کردید که برای تحقق چنین ایده‌ای مشکلات فراوانی وجود داره که باید بر آن فائق آمد. امکان داره قبل از پرداختن به این ایده در ابتدا اصولا بفرمایید که اساساً Internet of Things به چه معنا هست؟
Internet of Things یا همون اینترنت اشیا، فکر کنم خیلی از شنونده های شما باش حداقل شنیده باشن یا باش آشنا باشن. این در واقع یک شبکه و یک ساختاری هست از وسایل و اشیا که میتونن به اینترنت وصل بشن و به همدیگه، و این به این خاطر میتونه به ما کمک کنه که این یه در واقع در تراکنشی که ما با زندگی روزمرهمون و اشیای اطرافمون داریم، این میتونه خیلی کار ما راحت‌تر کنه و بهمون در واقع موقعی که میخوایم تصمیم گیری کنیم یا میخواییم برنامه ریزه کنیم و زندگی بهتر داشته باشیم، میتونید به ما کمک کنه. مثلا یه مثال میزنم، شما امروز میتونید در واقع تلویزیون هوشمند داشته باشید. این تلویزیون هوشمند به اینترنت متصله و این میتونه بهتون برنامه‌ای که میدونه که شما یاد گرفته که شما دوست دارید و بهتون در واقع پیشنهاد کنه. حالا اینترنت آف تینگز یا اون اینترنت اشیا خیلی زمینه یه که چندین سال، تقریبا یک دهه است که روش داره کار میشه یا بیشتر، اما زمینه که ما در دانشگاه جیمز کوک داریم روش کار میکنیم اینترنت آف آن دواتر تینگز و یه زمینه کاملا جدید، خیلی روش کار نشده و تقریبا توی اون در واقع مراحل اولیه تحقیق هست.
اتفاقا ببخشید میانو فرمایش شما، مثلا سوال بعدی من دقیقا همین بود که مثلا شما به خوبی اشاره فرمودید من پس اینترنت آف تینگز رو خیلی دارم میخواست در مورد این پژوهش شما صحبت بکنیم که اینترنت آف آن دی واتر تینگز این چه هست و چرا اون رو به عنوان یک عنوان پژوهشی انتخاب کردید و چرا تحقق این ایده با چالش های روبروست؟
بله بله، خب من اول خدمتتون عرض کنم که چرا ما اینو انتخاب کردیم. اول این مورد اینه که خب این زمینه تحقیقی خیلی نوئه و کار زیادی هم روش انجام نشده، و یک چیزی که خیلی مهمه اینه که زمین 70% سطح زمین با آب پوشیده شده و دوروبر ما همه دریا و در واقع اقیانوس هست، و خیلی جالب بدونه که تقریبا 90% اون داد و ستد بین المللی داره از طریق دریا انجام میشه. 90% خب، و خیلی مهمه بدونیم که تقریبا 95% سطح دریا هنوز برای خیلی از انسان‌ها شناخته نشده است، به خاطر اینکه خیلی از کشتی‌ها اینا از یه مسیرهای خاصی حرکت می‌کنن، اینجوری نیست که هر جایی بخوان بتونن در واقع حرکت کنن. پس دریا و زیر دریا و زیر آب کلاً یک محیط ناشناخته است و خیلی هم کاربردهای زیادی داره که ما بتونیم، اگر ما بتونیم یه نتورکی از اشیا داشته باشیم زیر دریا، خب میتونه خیلی بهمون کمک کنه توی سری از کاربردهای خیلی حساس و مهم. حالا من میتونم اون کاربردها رو براتون در واقع لیست کنم اگه میخواین، و بعدش هم برم سراغ اون در واقع مشکلاتی که
ممنون میشم. بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. مثلا یه سری از کاربردها هست که یکی مثلا کاربردهای اکتشافی و کاربردهای مطالعاتی. از کورال ریف های اون مرجان های دریایی که شما میدونید در کوینزلند ما در مجاورت صخره های دریایی صخره های مرجانی بزرگ هستیم، گریت بریر ریف، و این خب یکی از نچرال واندر ها، یکی از عجایبی هست که در لیست سازمان ملل هم هست. و ما اگه بخوایم بفهمیم در واقع اون ساختار و اکوسیستم گریت بریر ریف و کورال هایی که زندگی میکنن اونجا، نیاز داریم به سنسورها و نیاز داریم به اکتشافات و مطالعات. خب چه بهتر که ما بتونیم یه سیستمی بسازیم که در واقع بتونه اونجا زندگی بکنه و به ما داده ها رو هر روز بازخورد بده و بعد ما اون داده ها رو بتونیم مطالعه کنیم. یه زمینه دیگه اینه که ما میخوایم بفهمیم که چه شکلی سطح در واقع دریا و در واقع پایینی که زیر دریا چه شکلی داره، چه اتفاقاتی داره میفته. میتونیم عکس بگیریم، میتونیم ببینیم چه اشیایی اونجا وجود داره از حیوانات مختلف، در واقع گیاهان مختلف، و ببینیم که مثلا چه شکلی میتونیم اینا چه تغییراتی میکنن تو طول زمان، چه شکلی این اکوسیستم کار میکنه، و اینا همه بهمون کمک میکنه که مطمئناً این شناختمون از محیط زیر آب و اقیانوس بره بالا. خب این خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم در واقع توی مدیریت این منابع بهتر تصمیم گیری بکنیم. مثلا مثال دیگه‌ای که میتونم بزنم، خیلی مهمه که الان ما بتونیم کوالیتی یا در واقع کیفیت آب و آب رو در دریا مانیتور بکنیم و ببینیم که آیا مثلا آلودگی بالا رفته یا پایین رفته و این چجوری روی در واقع حیوانات و گیاهان دریایی اثر میذاره. این مثلا یکی دیگه از کاربردها مثلا پایپلاین ها یا لوله کشی های گاز و نفت است که زیر دریا وجود داره و ما برای اینکه بتونیم اونا رو مطالعه کنیم و مانیتور کنیم نیاز داریم خب یه سری سنسور بذاریم اونجا و اون سنسور هایی به هم وصل باشن و بتونن بهتر اطلاعاتی که داره از این سنسور ها به ما میرسه رو پردازش کنن، دانش ما بالاتر خواهد رفت و تصمیمات بهتری خواهیم گرفت در زمینه مدیریت این منابع. من خیلی زیاد این جملات زیاد شد، طولانی شد، ولی خب
نه اتفاقا خیلی هم جالب. بله اگر اشتباه نکنم آقای دکتر، شما در پژوهش خودتون به یک سری چالش هایی هم اشاره کردید که این امر به اصطلاح مهیا کردن این اینترنت آف آن دی واتر ثینگز میتونه با اون مواجه بشه. امکان داره کمی هم در مورد اون چالش های موجود توضیح بفرمایید لطفاً؟
بله خب ما اول اگه هر کسی به اینترنت آف آن دی واتر ثینگز فکر کنه یا اینترنت اش زیر آب، به این فکر میکنه که خب ما چرا نهیم همون کارهایی که بالای آب دریام انجام میدیم، یعنی در خشکی و روی زمین، چرا نهیم همون در واقع روش هایی که ما برای مخابره دیتا استفاده میکنیم، چرا نهیم از همون روش ها استفاده کنیم. متاسفانه این بیشتر اون روش ها در دریا کار نمی کنند. مثلا مثال میزنم، شما خیلی موقع اگه بخواید بفهمید که یه ماشین یا یه جسم یا یه شیء کجا هست، میتونید از سیگنال های جی پی اس یا اون در واقع جی پی اس که همه میدونن الان چی هست، از اون میتونید استفاده کنید. ولی جی پی اس و اون فرکانسی که سیگنال های جی پی اس توش کار میکنن، متاسفانه بیشتر از چند متر نمیتونه در آب نفوذ کنه. پس ما نمیتونیم خیلی ساده بگیم خب من هر چیزی رو که زیر دریا بذارم میتونم، یا زیر آب بذارم میتونم در واقع ببینم کجاست. پس ما به این در واقع مسئله مخابره دیتا و وصل شدن اشیا به همدیگه زیر آب خیلی متفاوته با بالای آب.
درست.
و خب حالا این میاد، این باعث میشه که ما نیاز به تکنولوژی جدید داشته باشیم و نیاز به روش‌های دیگه و در واقع به کار بردن روش های دیگه که حالا توی زمینه های مختلف استفاده شده. مثلا یکی از زمینه هایی که یکی از تکنولوژی هایی که میشه برای مخابره یا برای در واقع ترکینگ یا در واقع دنبال کردن یک جسم تو آب ازش استفاده کرد، سونار یا در واقع اکوستیک یا همون صوتی هست، یعنی سیگنال صوتی رو شما میفرستید. اینم خیلی جالبه که شبیه کاریه که در واقع خفاش ها انجام میدن یا حتی نهنگ ها و یا دلفین ها انجام میدن. دقیقا با همون روشی که اونها میتونن اجسام رو جلوشون ببینن و ازش به چیزی برخورد نکنن، به دور و برشون خیلی راحت ببینن و بفهمند، ما از همون روش ها سعی میکنیم توی زیر آب استفاده کنیم که در واقع بتونیم اون کامیونیکیشن رو انجام بدیم، اون مخابره دیتا رو.
آقای دکتر، پژوهش 54 صفحه‌ای گروه شما به تازگی در ژورنال معتبر مهندسی IEEE Communications Surveys and Tutorials به چاپ رسیده. این پژوهش اگر اشتباه نکنم، به نقل قول میکنم از یکی از اساتید دانشگاه، جدیدترین و جامعترین پژوهش در حال حاضر درباره موضوع اینترنت آف آن دی ورث اف تینگز و تجزیه و تحلیل داده‌های دریایی هست. امکان داره بفرمایید انجام این پژوهش چه مدت به طول انجامید و در نهایت گروه شما در این پژوهش چه راهکارهایی رو برای حل این مشکل یا مشکلاتی که بهش اشاره فرمودید پیشنهاد داده؟
اول باید عرض کنم خدمتتون که این مقاله یا این پژوهش کار یکی از دانشجوهای دکترای من هست که ایشون هم اتفاقا ایرانی و فارسی زبان هستند، آقای محمد جهانبخت، که ایشون در واقع حدود دو سال قبل دکتراشون رو شروع کردن و من به صورت مستقیمشون راه نمایی میکنم برای دکتراشون، و خب ایشون یه استاد راه نمایی دیگه هم از یکی از دانشگاه دیگه تو استرالیا، دانشگاه لاتروپ دارن. ایشون این کار رو در واقع به صورت خیلی جدی انجام دادن. تقریبا این کار دو سال از زمانی که ما شروع کردیم به فکر این کار افتادیم و در واقع ایده اولیه چنین پژوهشی شکل گرفت تا زمانی که این مقاله یا این جورنال پیپر چاپ شد طول کشید. و حالا تو این مقاله ما تمام این اپلیکیشن هایی که من اشاره کردم رو تقریبا لیست میکنیم. ما اون مشکلات و چلنج هایی که وجود داره رو همه رو لیست میکنیم و راهکارهایی که حالا ما برای اینها دادیم اینه که خب اول از این که چه شکلی این کامیونیکیشن رو بهتر انجام بدیم، چجوری ما میتونیم از اون دانشی که ما کسب کردیم از ارتباطات وسایل یا اینترنت اشیا روی زمین استفاده کنیم برای زیر دریا. و برای این ما نیاز داریم که اون معماری شبکه اینترنت رو که روی دریا هست یه تغییراتی توش بدیم. حالا من وارد جزئیات اون نمیخوام بشم چون فکر کنم از حوصله شنونده شما خارج باشه. و یکی از زمینهای اصلی که ما روی پژوهش انجام دادیم اینه که خب وقتی که شما سنسور رو زیر دریا قرار میدید یا مثلا یه دوربین رو زیر دریا قرار میدید که این بتونه از در واقع اشیا و حیوانات و گیاهان زیر دریا عکس بگیره یا فیلم برداری کنه، خب یه داده خیلی زیاد و عظیمی داره تولید میشه، چون شما دارید هر لحظه عکس برداری میکنید. خب این دیتا برای اینکه بتونه این داده برای اینکه بتونه پردازش بشه ما نیاز داریم خب روش‌های جدید رو ابداع کنیم. و یه مفهوم دیگه ای ما تو این مقاله در واقع بهش پرداختیم به اسم بیگ مرین داتا یا داده‌های بزرگ زیر در واقع دریایی یا آبی، اگه من بخوام ترجمهش بکنم. و ما چون یکی از زمینه‌های کاری که در واقع این گروهی که من به عنوان واقع استادش کار میکنم توی دانشگاه JCU، یکی از زمینهای کارش یادگیری ماشین هست و پردازش دیتا و استخراج کردن اطلاعات و دانش از داده ها. و حالا ما اومدیم گفتیم خب چه روش هایی میتونه در واقع به کار برده بشه برای پردازش دیتای بزرگ زیر دریا. و اینها رو حالا ما بحث کردیم توی این مقاله.
جناب آقای دکتر مصطفی رحیمی ازغدی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
خواهش میکنم، سلامت.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.